خیلی خوب عالی صحبت میکنن و دوست دارم ببینم که استاد سرسنف چقدر خوب و مهربان هم روی دانشجوهایشان صحبت میکنن و تدریس میکنن. خیلی خوب گپ زدن و خیلی استفاده کردیم از صحبتهایشان، واقعا تشکر. درباره خیرخواهی صحبت میکنیم. شنوندای گل و نازنین برنامه، شما چقدر آدم خیرخواهی هستین؟
حالا اگه بخواین از این خیرخواهی هم در زندگی معمولا پیش میه، حالا من در زندگیم پیش آمده قطعا، حالا دقیقا در ذهن نیست که حالا چی بوده یا در چه زمانی بوده، ولی خب سعی میکنم تعیین برای که در زندگی خودم خیرخواهی دیگران باشم. چرا؟ چون نتیجهش به خودم برمیگنه. خیرخواهی دیگران نتیجه ایست که خودم در نهایت به خوبی میرسم.
از قدیم گفتن که حسود هرگز نیاسود. بله، حسود هرگز نیاسود، چه برسه به ای که خیرش به کسی برسه. طفلک آدم حسود در غم خودش گرفتار است، کی میتونه در فکر دیگر باشه و به دیگر فکر بکنه و گره ای را باز بکنه از کار مردم. فلانی نباید اقل لب و جب داشته باشه، فلانی چرا اقل لایق است، بسمدانی چرا از مکده سر است، ها؟ خب صحبت موضوعی را در همینجا با پایان میرسانیم. از اول هفته کاف صبح درباره نیکی و خیرخواهی صحبت میکنم و همچنین از اول ماه مبارک رمضان هم یک بخش ویژه این ماه شریف و عظیم و پر از معنویت را داره. ماه مبارک رمضان وقتی میایه فضا را پر از معنویت میسازه. دیگه تقریبا رسیدیم به نیمه های ماه، امروز 12 است در ایران و در افغانستان 13 هم و فرقی نمیکنه دیگه، تقریبا به نیمه رسید ماه مبارک رمضان. اینال جا دارم از خود ما بپرسم که ما به کجا رسیدیم؟ آیا فقط از ماه مبارک رمضان بر ما تشنگی و گرسنگی و بعضی وقتا بیحالیش مانده، یا ای که دست ما و دست دل ما پر از شده از معنویت، از نزدیکی به خدای مهربان و پر شده از خیر و خوبی و برکت؟ اما خب نگران نباشیم، هنوز هم فرصت باقی است و میتونیم که روزای آینده اگر تال استفاده نکردیم، روزای آینده است و شبای آینده از برکات ماه مبارک رمضان استفاده بکنیم. خب با این مقدمه میریم بخش رمضانی برنامه رو میشنویم و صحبتای جناب آقای مختاری رو.
یا رب قد اکرمتنا
تو به ظلمنه که سهر دمد به دیار من،
الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. اللهم زيني فيه بالستر والعفاف واسترني فيه بلباس القنوع والكفاف واحملني فيه على العدل والإنصاف وآمني فيه من كل ما أخاف بأسمتك يا اسمة المخائفين. وأرض احترام وعدب وسلام خدمت يكايك شما مهمانان و فراخوانده شدگانی بر سر خان پروردگار متعال، روزداران، اعم از پیر و جوان، مرد و زن در هر کجای عالم که هستید، مخصوصا مردم شریف و مسلمان و مؤمن افغانستان. طبق روال ایام گذشته در روز 12 ماه مبارک رمضان دعای معصوری که هست، اون چی که میخواییم امروز مورد توجه قرار بدهیم بحث قناعت و انصاف هست. قناعت یکی از سرمایه های بزرگی است که انسان اگر برخوردار بشود هیچ وقت احساس فقر نمی کند، ولو شکمش گرسنه باشد و هیچی هم نداشته باشد. یعنی بهترین سرمایه در حقیقت قناعت است. قناعت یعنی اون چیزی که خدا مقدر کرده به اون ما قانع باشیم و زیادتر از اون با حرص و ولع به دنبالش نرویم، که حرص انسان را به گناه آلوده می کنه و به چاله های عمیق دام شیطان خواهد انداخت. بنابراین قناعت از مهمترین ویژگی های یک انسان مؤمن، یک انسان با تقواست. یکی از آثار و برکاتی که ماه مبارک رمضان داره ایجاد روحیه قناعت در روح و روان انسان هست، چون در ایام و لیالی دیگر با توجه به آزادی که انسان داره در هر لحظه و ساعت ممکنم بالاخره از خوردن و آشامیدن پرهیز نکنه و به دنبال خوردن و آشامیدن باشه، اما در ماه مبارک رمضان به دلیل قانون الهی مجبور است که امساک بکنه و قناعت داشته باشه، صبر بکنه، از طلوع فجر تا اذان مغرب تا غروب آفتاب لب به چیزی نزند، هر چیزی را، هر نوع خوردنی و آشامیدنی را که میبینه به او توجه نمیکنه، از کنار او با کرامت و با عظمت عبور میکنه. بنابراین در عین حال باز هم در کنار قناعتی که ما داریم، وسوسه های شیاطین هم در کمین ما هست، سعی میکنه ما را به دام بیاندازه. لذا در این دعا ما از خداوند متعال میخواهیم که خداوند نیروی قناعتی ما را تقویت بکنه. اللهم زینی فیه بالستر والعفاف، خدایا عفت و پاک دامنی و ستر را برای من زیبا جلوه بده، به عنوان زینت زندگی من قرار بده، که اشاره است خوب است بانوان امت اسلامی به این مسائل توجه داشته باشه که عفاف، عفت و پاکدامنی، حجاب و حیا در حقیقت یک نوع زینت و زیبایی هست. زیبایی در برهنگی نیست، زیبایی در حجاب است، در عفاف است، در پاکدامنی و عفت است. وسترنی فیه به لباس القنوع والکفاف، میگه عیبهایی که من احیانا داشته باشم با قناعت اونها را بپوشان. در هر صورت وقت انسان قناعت داشته باشه خیلی از مشکلات خودش را میتوان تحمل بکنه و اونها را بپوشانه. و حمل نفیه علی العدل و انصاف، اون چی که بسیار مهمه در زندگی انسان داشتن انصاف و عدالت و انصاف. اگر یک حاکم انصاف داشته باشه، اگر یک رئیس جمهوری، یک وزیر، یک بالاخره رهبر و زعیمی انصاف داشته باشه، میتوانه عدالت را در میان جامعه خودش و در کشور خودش تطبیق و پیاده بکنه. وقتی عدالت در جامعه تطبیق بشود، امنیت و آرامی، شادابی و نشاط در جامعه فراهم خواهد شد. خداوند انشاءالله به همه ما این توفیق را عطا بکنه که ما هم انصاف داشته باشیم، هم عدالت داشته باشیم، هم قناعت داشته باشیم. و در این دعا این آرزوها را و این خواهشها و تمنیات را از پروردگار متعال داریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
طاقت ندارم دورشی از من، این آدم ها از درد من دورم، قلبم توی بغزم بنی دریاست، دریا رو با دریا نمیشورم. از لحظه های بی تو میترسم، لحظه فکر این حراسم باش، هر جا که سر رو سجده میذارم تو رو به روی التماسم باش. شاید این حسرت من باقی یکی شدن شد، شب تنهایی تو غرق هوای من شد، خنده های تو همه فرصت زندگیم بود، بغض تو گره یه تری جای صدای من شد. شاید این حسرت من راه یکی شدن شد، شب تنهای تو غرق هوای من شد، خنده های تو همه فرصت زندگیم بود، بغض تو گریه ترین جای صدای من شد. شاید این حسرت من راه یکی شدن شد، شب تنهای تو غرق هوای من شد.
سپاسگزارم از جناب آقای مختاری به خاطر صحبت‌های خیلی عالیشان. از شما هم تشکر که همراه ما بودین، ما را کمک کردین، بحث پیش بردین و انشالله که روزهای آینده هم همین قسم باشه. امروز در این باره صحبت کردیم که چقدر شما آدم خیرخواه هستین. و اما فردا خب بعضی وقتا خیلی خیرخواهی میکنیم و یک عالم خیلی زیاد، بعضی وقتا بی خیال هستیم، خود تکان نمیتیم، شور نمیخوریم، اعتنا نمیکنیم به دیگران. فردا میخوایم در این باره صحبت بکنیم که آیا خیرخواهی حد و مرزی هم داره یا نه. بازم تشکر از همراهی شما دوستان عزیز، فردا بازم در خدمت شما خواهیم بود انشاءالله. خدا نگهدار.
دوستان عزیز و ارجمند، ما همچنان در خدمتتان هستیم از نشرات رادیو دری و همینک زربان تقدیم حضورتان میشه. زربان
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار رؤوف و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز، با امید صحت و سلامتی شما و با آرزوی قبولی طاعات و عباداتتان در این ماه مبارک رمضان، امروز هم در خدمت کارشناس گرامی برنامه محترمه خانم دکتر مژگان تنساز، دکترای تخصصی در رشته طب سنتی ایرانی هستیم تا در رابطه با سبک زندگی سالم و روش‌های مناسب تغذیه در ماه مبارک رمضان و روزه از نظر طب سنتی ایرانی با شما صحبت داشته باشیم. در جلسه قبل محترمه خانم دکتر تنساز گفتند که فلسفه روزه برای ایست که از نظر صحی و بهداشتی و بحث تن و جسم ما که به بدن فرصتی برای پاکسازی داده شود، برای تصفیه شدن مواد سمی و او ذخایر غذایی که در طول 11 ماه در بدن ما انباش شده، ذخیره شده، جمع شده، ما فرصت بدیم که این مواد اضافی، سمی و زهری از بدن ما تصفیه شود. و این لازمیش ایست که در طول ماه رمضان کم خوردن مد نظر ما باشد، چون با کم خوردن مزاج انسان به سمت گرم شدن میره، باعث ذوب شدن و آب شدن مواد ذخیره شده بدن میشه که به هر حال باید راههای دفعی مناسب وجود داشته باشه، یعنی او طرف قبضیت و یبوست نداشته باشه، تحرک و فعالیت داشته باشه تا عرق بکنه و تعریق داشته باشه. راجع به سبک زندگی سالم از نگاه طب ایرانی گفتن که شش اصل مهم در این طب به عنوان مسائل بسیار جدی مد نظر است. یعنی اصول سته یا ششگانی طب سنتی ایرانی، یکی آب و هواست، یکی خوردنی ها و آشامیدنی ها، حرکت و سکون یعنی ورزش و فعالیت لازم، چهارم خواب و بیداری، پنجم اعراض نفسانی یعنی دوری از هیجانات و استرس ها و تشویش های روحی، و ششم احتباس و استفراغ، یعنی او چیزی که باید در بدن بمانه و او چیزی که باید دفع شود. نکات مهمی بود و در رابطه با اصل تغذیه در ماه مبارک رمضان هم خانم دکتر اشاره داشتند که مهمترین مسئله ایست که ما از درهمخوری اجتناب و پرهیز بکنیم. درهمخوری به گفته مردم ما ارجلخوری، یعنی هر چیز خوردن، انواع و اقسام شیرینی و چربی و قند و نیفم میوه و سبزیجات و سیفیجات و هر چیزی که پیشوری ما باشه، با بهانه‌ای که روزه میگیریم، با بهانه‌ای که روزه گرفتیم، ما از درهمخوری و قاطی و پاتی هر چیز خوردن به شدت باید پرهیز بکنیم. برای ای که ای باعث میشه اولا سیستم هاضمه و جهاز ما گدوت شوه، به هم بخوره، ثانیاً میزان کالوری و انرژی که ما از ای درهمخوری به دست میاریم ای برعکس اونم انتظار و فلسفی روز است، ای زیادتر از روزهای غیر رمضان میشه، باعث چاقی میشه، باعث این میشه که بجایی که روزه باعث تصفیه مواد انباشته شده و ذخیره شده بدن در طول 11 ماه شوه، خودش یک ذخیره را اضافه میکنه. تأکید شد که به هر حال ما باید یک برنامه بسیار دقیق صحی و بهداشتی داشته باشیم که برنامه های غذایی ما منظم باشه، مناسب باشه و سبک زندگی ما مخصوصا در ماه مبارک رمضان یک قسم باید تنظیم شوه، عیار شوه که این یک درس شوه، یک سرمشق شوه برای زندگی ما در طول 11 ماه غیر از رمضان. نکات بسیار ارزشمند را خانم دکتر در ارتباط اشاره داشتند. مخصوصا دیدیم که در حدود شاید 2000 سال پیش وقتی از طب سنتی صحبت میشه و یکی از اصولش مسئله تحرک و فعالیت هست، یکی از اصول و پایه‌هایش حرکت و سکون هست، این نشان می‌ده که ورزش، فعالیت جسمی و تحرک داشتن مناسب یک اصل بسیار بسیار مهم برای سلامتی و صحت ماست. امروز هم در خدمت خانم دکتر هستیم برای ادامه بحث. قبل شروع بحث با خانم دکتر، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری 8sign parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین خانم دکتر، تشکر از اینکه بازم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در جلسه قبل راجع به اصول کلی طب سنتی ایرانی صحبت شد و توصیه های کلی در مورد تغذیه مناسب از نظر طب سنتی ایرانی داده شد که بسیار مورد توجه بود و ما در مقدمه تقریبا به نکات مهمش اشاره کردیم. اینال خانم دکتر، در مورد اینمی غذاها و خوراکی هایی که در افطاری و سحری باید استفاده شود و شما در جلسه قبل اشاراتی داشتین، میخوایم دقیق تر و مشخصا از غذاها و خوراکی های مفید و مناسب در افطار و سحری نام ببرین برای شنوندگان عزیزی که کدام غذاها را زیادتر مورد توجه قرار بدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه همکاران محترمتون. ماه مبارک رمضان رو هم خدمت همگی تبریک عرض می‌کنم. بعد از اینکه افطاریمون رو باز کردیم، کسایی که خیلی مزاج خشک‌تری دارن، احساس ضعف دارن یا خیلی نیاز به مصرف میوه‌ها توی بدنشون احساس می‌کنن، می‌تونن که بعد از اینکه افطارشون رو باز کردن، یه 10 دقیقه یه رو بعدش از آب میوه‌های مثل آب سیب، آب هویج، به ویژه خانم هایی که دچار کمخونی و ضعف هستن، روز اولی ها به ویژه، و بچه هایی که کنکور دارن الان درس میخونن، و نگران هستن خانواده ها که اینها دچار ضعف میشن، میتونن 10 دقیقه بعدش مثلا یه لیوان آب سیب یا یه لیوان آب هویج به اونها بدن.
بله.
و باز یه 7-8-10 دقیقه صبر کنن که این از دستگاه گوارش بگذره، اگه نیم ساعت صبر کنن که چه بهتر، و اون وقت دیگه همون شامشون رو استفاده بکنن. وعده شام میتونه یه چیز مفصل تری باشه، حالا بسته به ذائقه افراد و تمایلشون و عادتشون، از همون نون و پنیر و سبزی و گردو بعضن گرفته تا حالا بعضی عادت دارن برنج استفاده میکنن. خب ترجیحاً برنج آبکش با توجه به بی حرکتی ماها، برنج های هر چقدر لزوجت برنج کمتر بشه هضمش برامون راحت تره. برنج ایرانی آبکش اگر در توانشون هست اون رو استفاده بکنن.
بله.
خورشت هایی که مناسبه، خب هر چقدر ساده تر سرخ کردن خورشت ها کمتر باشه خب خیلی بهتره. برای کسایی که مشکلات یبوست دارن و خب باز ترجیح میدم که یه مقدار وزن بیشتری کم کنن در ماه مبارک رمضان، میتونن از خورشت هایی که با سبزیجات هستن بیشتر استفاده کنن و خب تفتش ندن، روغن زیادی نداشته باشه، چرب نباشه. از خورشت های خیلی مفید و مناسب میتونیم تو این دوره، حالا تو این دوران میتونن مثلا خورشت به استفاده کنن، خورشت سیب، خلال بادوم، آلو اسفناج، قرمه سبزی. برای کسایی که نفخ دارن میتونن بدون لوبیا استفاده کنن، یا اون تمهیداتی که میدونن لوبیا رو خیس کنن و از شب قبلش خیس کرده باشن، آبش رو دور ریخته باشن و بعد تبخ بشه. همینطور خورشت قیمه خورشت مناسبی است، آب گوشت غذای خیلی خوبیه و میشه ازش استفاده کرد با همون تمهیداتی که خدمتتون عرض کردم.
بله.
و خود گوشت و مرغ آب پز در توانشون باشه، خود کباب، کباب هایی که حالا یا کوبیده باشه با گوشت گوسفند ترجیحاً که گوشت لزج و غلیظی نباشه و بعد احساس تشنگی در روز بعد رو اینا داشته باشن، یا کباب برگ اگر در توانشون، یا خود گوشت معمولی آب پز کنن، میتونن کنارش سبزیجاتی مثل هویج رو هم کنارش بذارن. مرغ هم همینطور، چه جوجه کبابش چه مرغی که آب پز شده باشه، و با آلو یا هویج ترتیبی بدن که این مقدار فیبر اون مواد غذایی اضافه بشه و کمک بکنه که در واقع یبوستشون هم در این ماه از بین بره.
بله، بسیار تشکر از توضیحات شما. یک مسئله مهم دیگه خانم دکتر، مصرف و آشامیدن آب و مایعات در موقع افطار و بعد از افطاره، که خب میدانیم بسیاری ها با توجه به ساعت طولانی روزه، مخصوصا اونایی که کارهای سخت دارن تشنه میشن، برای سلامت و صحتشان آب و دیگه مایعات را از اول افطار چه قسم مصرف کنن که به سلامتیشان آسیب و ضرری نرسه؟
خب قاعدتا ما در طول روزی که گذروندیم و بعضا احساس تشنگی شدید داریم، خیلی از دوستان احساس تشنگی میکنن و این باعث میشه که شامشون رو با مقدار زیادی آب، اونم آب سرد یا بعضا نوشیدنی های سرد میل بکنن. خود همین باعث مشکلات گوارشی میشه. بعضا در ماه مبارک رمضان وقتی اینا رعایت نمی کنیم، مشکلات گوارشی با اینکه انتظار داریم در صورتی که سبک زندگی درست باشه کاهش پیدا کنه، اما بعضا میبینیم که اورژانس ها و مراکز درمانی به دلیل مشکلات گوارشی شلوغ تر میشن. علتش همین در همخوری هاست که اتفاق میفته.
بله.
پس حتما حواسمون به آب باشه. اگر که ما همون افطارمون رو با یک نوشیدنی گرم، حالا اونایی که خیلی تشنه میشن عرض کردم لیموترش یا کاسنی شاتره یک کمی داخلش بریزن و باز بکنن، بعدش یک کمی آب حالا یا شربت سکنجبین یا آب میوه ها رو استفاده بکنن، دیگه میتونن تحمل کنن که یک ساعت بعد از غذاشون آب نخورن.
بله.
اگه این کارا رو نکرده باشن معمولا انقدر تشنه میشن که عمدتا مجبور میشن که همراه غذاشون مقدار زیادی آب بخورن و اون مقدار زیاد آب باعث اختلال در هضم میشون میشه. پس بهتره سعی بکنیم که آب رو همراه با غذا استفاده نکنیم، یک ساعت یک ساعت و نیم بعد از افطار، حالا زمان مصرف میوه ها یا نوشیدنی های دیگه مثل خاکشیر، حالا بسته به طبعمون و بسته به میزان تشنگی افراد میشه از خاکشیر، تخم شربتی یا تخم بالنگو استفاده کرد، شربت کاسنی شاتره، شربت لیمو، یا خود آب معمولی، یا خود میوه هایی که آتش ما رو کم میکنه مثل هندوانه، یا خود آب هندوانه و کاهو سکنجبین. نوشیدنی یک در واقع دسر خیلی مناسبی است که میشه آخر شب استفاده کرد و حدود نیم ساعت بعدش هم افراد سعی کنن که حتما بخوابن.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. انشالله که مورد توجه شنوندگان عزیز ما قرار بگیره. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
اقداماتی که زنان باردار یا حامله به عنوان یکی از گروه‌های پرخطر باید در مقابله با کرونا انجام دهند. دکتران معالج معتقدند زنان باردار یا حامله همانند سایر افراد جامعه در معرض ابتلا به این ویروس قرار دارند. البته این بدان معنا نیست که زنان باردار یا حامله بیشتر به این بیماری دچار می‌شوند، اما به علت تغییرات سیستم ایمنی اگر به این بیماری دچار شوند ممکن دچار عوارض و فرم شدیدتری از بیماری شوند. زنان باردار یا حامله باید تمام مراقبت‌های بهداشتی ضروری را همچون تمامی افراد جامعه انجام دهند و به شستشوی دست‌ها با استفاده از آب و صابون و یا اسپری‌های ضد عفونی کننده توجه کنند. برخودداری از حضور غیر ضروری زنان باردار یا حامله در محیط خارج از خانه تاکید می شود. علاوه بر شیوع ویروس کرونا، آلودگی هوا در شهرهای بزرگ از دیگر عواملی است که سلامت این افراد را تهدید می کند. به همین خاطر توصیه می شود زنان حامله و باردار رفت و آمد در سطح شهر را به حداقل میزان ممکن برسانند و از هر گونه مسافرت غیر ضروری پرهیز نمایند. همچنین ضرورت جدی دارد خانم‌های حامله و باردار با افراد بیمار و مریض ارتباط نداشته باشند و مصرف میزان زیاد مایعات هم توصیه می‌شود. متخصصین امراض زنان و زایمان درباره مراقبت‌های دوران حاملگی تأکید دارند که مادران حامله برای سنجش میزان افزایش وزن، فشار خون و سلامت جنین به طور معمول توسط دکتران معاینه می شوند، اما در شرایط فعلی لازم است مادران باردار و حامله مراجعه به مراکز درمانی را به حداقل برسانند و اگر ممکن باشد زنان باردار و حامله می توانند خودشان فشار خون و وزن خود را در منزل کنترل کنند. توصیه می شود زنان باردار و حامله ارتباط تلفنی با مرکز درمانی تحت نظر داشته باشند. در صورت مشاهده هر گونه علائم غیر معمول می توانند با تلفن به مرکز درمانی و کلینیک خود از جمله معاینه خانه های خصوصی و شفاخانه ها و بیمارستان ها تماس حاصل کرده و راهنمایی های لازم را دریافت نمایند. یادآوری می شود در خانه ماندن زنان حامله به معنای استراحت مطلق نیست که فقط دراز بکشند و استراحت کنند، زیرا احتمال لخته شدن خون در زنان باردار بیش از سایر افراد است و باید در منزل تحرک داشته باشند. برای همین مصرف مایعات گرم برای جلوگیری از ابتلا به بیماری کرونا و پیشگیری از لخته شدن خون به زنان حامله و باردار توصیه می شود. توجه شود زنان باردار در صورت مشاهده علائمی مانند افزایش بیش از حد وزن و یا تورم و آماس دست و صورت و یا زیاد شدن وزن بیش از 1 کیلوگرم در هفته باید با مرکز درمان و کلینیک تماس بگیرند. همچنین مادران با پایش و کنترل حرکات جنین می توانند سلامت وی را تحت نظر قرار دهند. اگر متوجه کاهش حرکت شدن باید حتما با مراکز درمانی تماس گرفته و در صورت لزوم مراجعه کنند. تأکید می شود زنان حامله باید عدم حضور در مراکز شلوغ و پر ازدحام را جدی بگیرند و از حضور در اماکنی همچون مراکز خرید خودداری نمایند.
با تشکر از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، در قسمت اول برنامه امروز خانم دکتر مژگان تنساز، دکترای تخصصی طب سنتی ایرانی، توضیحات ارزشمندی را در رابطه با مواد غذایی و چیزهایی که باید در افطار مورد توجه قرار بگیره دادند. گفتن که با آب شیرگرم و ولرم باید ما افطار خود آغاز بکنیم. خرما یا عسل یا با چند قطره آب لیموی تازه میتونه بر حال بسیار مفید باشه. بعد گفتن که غذای مناسب و کافی میتونه به انواع مختلف هر رقم که تهیه میشه در هر خانواده، مخصوصا روی برنج اینجا تاکید شد، و انواع خورشت ها یا خرمه هایی که آماده میشه گفتن که اینا باید مصرف شود. با دلیل تشنگی گفتن که مصرف آب سرد و نوشیدنی های سرد در زمان افطار با غذا ای باعث مشکلات گوارشی و هاضمه‌ای میشه و به شدت باید از این پرهیز شود، چیزی که متاسفانه در بسیاری جاها در ایران و در افغانستان در بسیاری جاها مردم توجه ندارن. افطار خود با آب سرد و با نوشیدنی ها و شربت های سرد شروع میکنن و این میتونه بسیار عوارض داشته باشه. اشاره شد که در تشنگی زیاد که ما افطار با آب گرم میکنیم، باز شربت های مفید میتونیم که مد نظر قرار بدیم، مثل خاک شیر، مثل شربت ریحان و چیزهای مفیدی دیگه که بر حال مد نظر باشه. و اشاره شد که در افطار خود در اول افطار خود یک غذای بسیار ساده که سوپ باشه یا یک فرنی کم شیرینی باشه، این چیزها هم شله زرد باشه، شیر برنج باشه، از این چیزها هم میتونیم استفاده بکنیم. البته قبلا صحبت شده که اینا باید قند و شیرینیاتشان کمتر باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب خانم دکتر تنساز، در ماه مبارک رمضان یکی از خوراکی های رایج میان خانواده ها و همینطور در مهمانی ها و افطاری ها تهیه آش است، یا به اصطلاح اینجا آش رشته، که اول افطار میارن و مصرف میشه. ای آش پیش غذا به حساب میایه، یا یعنی یک چیز سبک و ساده است، یعنی خودش یک غذای کامل است؟ میخواییم بپرسم که اینمی غذای آش یا آش رشته از نظر کیفیت و ترکیب حکمی چی را داره سر سفره؟
بله، اتفاقا دیگه اون خود شامه، چون آش رشته یک ماده غذایی غلیظه و عمده افراد با مشکلات گوارشی کنونی معده‌شون تحمل هضم آش رشته حالا تازه بعدش هم شامو نداره. و اگر که هرچند که توصیه میکنم که عمدتاً اگه بناست که سوپ ها و آش هایی در ماه مبارک رمضان خورده بشه، آش رشته رو به حداقل برسونن.
بله.
و از سوپ برنج و آش برنج که کمی هضم راحت تری داره استفاده بکنن، که حالا اگه خواستن بعد شام بخورن امکان پذیر باشه. ولی واقعیت اینه که اگه آش رشته خوردن دیگه شام نخورن.
بله، بسیار خوب. راجع به شیرینیجات مثل زلوبیا و بامیه در ایران، یا اونم جلبی و میتایی که در افغانستان داریم، خانم دکتر میدانین که در ایران در ماه رمضان مردم از جمله خود مهاجرین و پناهندگان افغانی ما که ساکن مقیم ایران هستن عادت کردن، اینا زیادتر سر سفره افطارشان جلبی و میتایی یا زلوبیا و بامیه تهیه میکنن. البته در افغانستان هست اما بسیار کم. البته اونجا باز شیرینیجات و پختنی های شیرین مختلف دیگی سر سفره افطار میارن. در ارتباط با اینمی زلوبیا و بامیه یا جلبی و میتایی هم اگر معلومات بتین که مصرف اینا چه قسمی است؟ اینا ضرر داره نداره؟ توضیح بفرمایین.
شیرینی های خیلی غلیظی هستن، به ویژه اونایی که خب بالاخره از بازار شیرینی فروشی ها تهیه میشه و عمدتاً روغنش چندین بار سرخ شده، خیلی خیلی هضم مشکلی دارن.
بله.
و اگه بناست که ما افطار بکنیم و شام بخوریم بعد روش هم یک عالمه زلوبیا بامیه بخوریم، قطعاً کالری که به بدنمون رسوندیم نسبت به مواقعی که روزی سه وعده غذا میخوریم خیلی بیشتره، و بعد از ماه مبارک رمضان باید انتظار داشته باشیم که اضافه وزن هم پیدا بکنیم.
بسیار خوب. پس این توصیه شما در ارتباط با زلوبیا و بامیه یا جلبی و میتایی در مورد تمام شیرینیجات غلیظ با هر ترکیب و ماهیت و نامی که تهیه میشه صادق است. یعنی هر چیزی که با قند و بوره و شکر زیاد تهیه میشه، شیرینی زیاد هست، اینمی عوارض میتونه داشته باشه و میتونه به سلامتی ما آسیب بزنه که به شدت باید از اینا پرهیز شوه. ایدال خانم دکتر، بریم سراغ سحری و سحری خوردن. در این رابطه چی توصیه هایی دارید که در غذای سحری چی موارد را رعایت کنیم و مد نظر داشته باشیم؟
بعد شام هم قرار شد که یک ساعت و نیم بعدش اگه خواستیم میوه چیزی بخوریم اون موقع استفاده کرده باشیم، و بعد نیم ساعت بعد از مصرف میوه یا آب اگر خوردیم دیگه بخوابیم. حتما تاکید میکنم خواب مناسب در ماه مبارک رمضان باید رعایت بشه اصولش، برای اینکه ما هضم خوبی داشته باشیم. وگرنه صبح بعد از اینکه اگه خواب رو کوتاه کنیم و بلافاصله انتظار داشته باشیم که بعد از سحری بخوابیم و اون خواب رو در طول روز جبران بکنیم، عمده افرادی که این کارو میکنن روز کسلی دارن و احساس ناخوشایندی عمدتا دارن. پس بهتره که حتما سعی بکنیم که 11 12 شب دیگه الان بخوابیم تا بتونیم حدود نیم تا یک ساعت قبل از اذان برای سحری بیدار بشیم.
بله.
خب در واقع برای سحری خوردن هم حداقل ما باید به بدنمون بالای نیم ساعت، یعنی حدود یک ساعت فرصت بدیم، زمان یعنی یک ساعت قبل از اذان بیدار بشیم. بعضی از افراد عادت دارن که وعده مفصل رو، یعنی افطاری رو سبکتر میخورن و وعده مفصل رو توی سحری استفاده میکنن، هرچند که باز توصیه میکنم که اگر هم بناس برنج خورش باشه، خورش برنج زیادی نباشه، گوشت خیلی زیادی نخورن باعث تشنگیشون میشه، خورش هایی که سبزیجات بیشتری دارن و سرخ خیلی نشدن استفاده کنن که هضم راحت تری داره و کمکشون بکنه، پرخوری نکنن، پرخوری خودش باعث گرسنگی میشه. فکر نکنیم اگه زیاد خوردیم طول یعنی در واقع روز راحت تری رو سپری میکنیم، نه، اون روز حتما گرسنه تر خواهیم شد.
بله.
غذاهای غلیظ و سنگین مثل حلیم، کله پاچه زمان مصرفش به هیچ وجه سحر نیست و حتما ما احساس تشنگی بیشتری رو تجربه خواهیم کرد، پس باید حواسمون به اون زمان باشه.
بله.
و اتفاقا اونایی که سحری های ساده و سبکی میخورن بعضن میتونن عزیزان تجربه کنن، مثلا مثل یک لیوان آب و عسل یا یه مقداری خشکبار مثل بادام، مویز، فندق، انجیر خشک یا سکنجبین یا چند تا دونه خرما، با حالا میتونن با شیر باشه یا باشه، اینها هم برخلاف ظاهرش اینا هم روز راحتی رو سپری میکنن و خیلی گرسنه نمیشن و اتفاقا کمک میکنه که اون پاکسازی بهتر انجام بشه.
بله.
برای کسایی که اضافه وزن دارن و سندرم متابولیک دارن، من توصیه میکنم که سحری های سبکتری رو استفاده کنن و خب حالا اگر سحری میل شد حتما نیم ساعت بهش به بدنشون فرصت بدن، حتی اگه فرصت دارن بیشتر، و بعد آب بخورن. آب بهتر آب سرد نباشه، به هیچ وجه آب سرد نه در افطار نه سحر مصرف نشه و بهتره که آب جوشیده استفاده بشه و فرصت در واقع سرد شدن گوارشی رو به بدنشون ندن مصرف آب سرد.
تشکر و سپاس خانم دکتر از توضیحات فوق العاده ارزشمند شما. انشالله که مورد توجه شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه. شما را به خدای متعال میسپاریم. با قبولی طاعات و عبادات همه مسلمانان جهان، مخصوصا شنوندگان عزیز، شما عزیزان شنونده را به خدای متعال میسپاریم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
یکی از راه‌های خلاص شدن از تنهایی مطالعه کردن هست و اینکه ما به کتاب پناه ببریم و کتاب را دوست خودمان بدانیم و استفاده بکنیم از مطالبی که در درون کتاب‌ها هست و به ما چیزهای فراوان یاد می‌ده. فرق نمی‌کنه که کتاب رمان باشه، کتاب علمی باشه، یا کتاب‌های تاریخی باشه، یا از هر دسته دیگری از کتاب‌ها. مقصد ایست که ما حتی یک کلمه از هر کتابی یاد بگیریم، باعث میشه که ما رشد بکنیم و به پیشرفت ما کمک خواهد کرد، به شرط اینکه کتاب‌ها را عمیق بخونیم و درست مطالعه کنیم. دعوت میکنم که برنامه بعدی ما را هم بشنوین.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. همراهان و دوستداران کتاب سلام و درود بر شما. باز هم در خدمتتان هستیم با برنامه انیس تنهایی. با شما خوبان قدم میگذاریم به دنیای علم و معرفت. با ما همراه باشید. کتاب ازدواج بدون شکست نوشته ویلیام گلسر و کارلین گلسر است که علی صاحبیان را ترجمه کرده است. 14 فصل این کتاب سعی دارد به شما بیاموزد که چگونه یک زندگی موفق و ازدواجی بدون شکست داشته باشید. این کتاب فوق‌العاده را انتشارات سایه سخن منتشر کرده است. این کتاب با الهام از تئوری انتخاب و دنبال آن است که گام به گام راه و شیوه کنار آمدن و همزیستی رضایت بخش را آموزش می دهد. مطالعه این کتاب و بکارگیری توصیه های آن و مهمترین آنها دست کشیدن از روانشناسی کنترل بیرونی می تواند زندگی زناشویی شادمانه و مسرت بخشی برای من به ارمغان آورد. شرط اول اثر بخشی آموزه های این کتاب این است که بپذیریم زندگی زناشویی یک انتخاب است، و این انتخاب هرگز روی ژن‌های ما برنامه‌ریزی نشده است و ما نیاز داریم درباره آن بیاموزیم. وقتی موضوع رفتار مطرح می شود، می توان گفت به لحاظ رفتاری نیز با لوح سفید و ژن خالی از هر گونه اطلاعات به دنیا نیامده ایم. اگرچه آنچه در ژن‌های ما برنامه ریزی و از پیش تعیین شده بسیار عمومی و غیر اختصاصی تر از برنامه هایی است که روی ژن ماهی ها یا پرندگان نوشته شده است. با این حال باید از همان برنامه کم و بسیار عمومی نوشته شده بر ژن‌های ما تبعیت کنیم. از دیدگاه تئوری انتخاب، مهمترین دستورالعمل‌هایی که روی ژن‌های موجود انسان نوشته شده است و هیچ راهی برای فرار از آن وجود ندارد و همگان از آن پیروی می‌کنند، 5 نیاز به ژنتیک و برنامه‌ریزی شده است که باید تلاش کنیم در تمام طول عمر آنها را ارضا کنیم. آن نیازها عبارتند از نیاز به عشق و احساس تعلق، نیاز به آزادی، نیاز به پیشرفت و خودشکوفایی، نیاز به تفریح و نیاز به بقا و زنده ماندن. دوستان عزیز، گفتیم که کتاب توسط ویلیام گلسر در 14 فصل نوشته شده است که عبارتند از ازدواج من یک معماست، بحران حادی، رهایی از روانشناسی کنترل بیرونی، داستان کارلین، رابطه بین نیازهای اساسی و خوشنودی ازدواج، رابطه جنسی بعد از ازدواج، پاسخ، دنیای مطلوب ما عشق را تحکیم می‌کند، هسته ژنتیکی شخصیت ما، شدت نیازهای ما، تنها رفتاری که می‌توان آن را کنترل کرد رفتار خودمان است، رفتار کلی، واکنش‌های بعدی، خلاقیت آخرین جزء تئوری انتخاب و ازدواجی موفق و خلاق. برشی از کتاب ازدواج بدون شکست را با هم می‌خوانیم. حیوانات نیازی ندارند که کسی به آنها یاد بدهد چگونه تولید مثل کنند، چگونه دنبال غذا باشند و چگونه از خودشان مراقبت کنند، چون به صورت غریزی تمام اینها در ژنشان برنامه‌ریزی شده. درست برعکس انسان‌ها که لازم دارند از نیازهای اولیه مثل غذا خوردن و حرف زدن تا رابطه جنسی را فرا بگیرند، و این چیزی است که در ژن ما برنامه‌ریزی شده، نیاز به یادگیری. ژن‌ها نسل در نسل برنامه‌ریزی شده و رفتارهای ما را شکل می‌دهند. آنها قابل تغییر نیستند، اما قابل کنترل چرا؟ زندگی زناشویی برخلاف دوستی که رابطه داوطلبانه و آزاد و بر سر اختیار است، تعهدی قانونی، اخلاقی و معمولاً دینی محسوب می شود. از این رو شالوده ازدواج بر کنترل بیرونی بنا شده است. در ازدواج برخلاف دوستی لازم است افراد با هم در تماس نزدیک باشند و با یکدیگر در یک مکان زندگی کنند. همه
همراهان عزیز و ارجمند، در بخش بعدی برنامه انیس تنهایی همراه می شویم با همکارم خانم نرگس بهرامی. کیمیای کتاب. شنونده های عزیز سلام. سه تمدن سومر، مصر و یونان در ابداع و تکامل کتاب نقش اساسی داشتند. سومریان روند رشد نگارش و شکل دهی کتاب را آغاز کرده و این مسیر با عبور از مصریان به یونانیان رسید. یونانی‌ها و رومی‌ها در علوم مختلف پیشرفت بسیار داشتند که خود در توسعه کتابت نقش بسیار یافت. مسیحیت و اسلام ادیانی بودند که تمدن‌های عظیمی را بنا نهادند و بر روند کتابت تأثیرگذار بودند. وجه مشخصه دوره فرهنگی یونان شکل رفیع و عالی ادبیات آن بود که به عنوان عصر کلاسیک یا عصر طلایی تمدن یونان به آن اشاره شده است. دوره ظهور کتاب و کتابخانه در یونان به 2000 سال قبل از میلاد میرسد. در این دوره یونانیان برای نگارش از برگ و پوست درخت استفاده میکردند. در زمان یونان هلنیستی از پوست آهو و گوساله برای کتابت استفاده میشد. ارسطو اولین کسی بود که در یونان کتابخانه تأسیس کرد و میتوان آن را اولین کتابخانه به مفهوم نسبی آن در یونان قدیم دانست. بزرگترین کتابخانه ها در اسکندریه در مصر و معبد سراپیس ساخته شدند. در یونان قدیم کتابخانه ها به طور عمده از نوع خصوصی، سلطنتی و دولتی بودند. از ویژگی های فرهنگی یونانیان اخترای الفبا بود. در واقع فنیقتی ها حروف بی صدا را ارائه و سپس یونانی ها حروف صدادار را به آن اضافه کردند و با تکامل نظام الفبای فنیقتی ها یونانی ها در واقع اولین قومی بودند که الفبا به معنای واقعی را ابداع کردند. تمامی نظام های الفبای کنونی اروپا از الفبای یونانی مشتق شده است. تحقیقات اخیر نشان می‌دهد که فرهنگ امپراتوری روم تداوم فرهنگ یونان بود. رومی‌ها مانند یونانی‌ها برای نوشتن از پاپیروس، پوست آهو و گوساله و نظیر آن استفاده می‌کردند. بنابر نوشته‌های کتاب زندگی مردان نامی پلوتارک، کتابخانه لوکولوس مشهورترین کتابخانه آن دوران بود. کتابخانه‌های عمومی در زمان امپراتوری روم باستان تأسیس شد. جولیوس سزار تأسیس این گونه کتابخانه را در پایتخت امپراتوری خود تصویب کرده بود. گرچه خود او پیش از آن که این طرح اجرا شود درگذشت، اما در سال 39 قمری نخستین کتابخانه توسط آسینیوس پولیون در معبد هریه ساخته شد. در عهد امپراتور آگوستوس در روم دو کتابخانه بزرگ دیگر تأسیس شد. کتابخانه پالاتین در سال 28 قمری و کتابخانه اکتابین منصوب به اکتابی خواهر امپراتور در میدان الهی مارس. دوستان عزیز تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
تشکر میکنیم از این که با ما همراه هستید. دوستان عزیز، از امروز میخواهیم کتاب صوتی پرنده آبی نوشته غلامرضا قاسمیان را خدمتتان معرفی کنیم. و اما قبل از این که این کتاب را تقدیمتان کنیم، خلاصه ای از این داستان را برایتان میگوییم. در سرزمین قصه ها پادشاهی دختر بیماری به نام نازبانو دارد و دختر پادشاه هر روز در انتهای باغ به پرنده ها دانه میدهد. و یکی از این پرنده های همیشگی پرنده آبی بود که نازبانو شیفته پرنده آبی است که همیشه در باغ پرواز می کند و به آغوش او می آید. اما یک روز که نازبانو مشغول دانه دادن به پرنده است، پرنده آبی در حالی که می خواهد علنگوی نازبانو را از کنار چشمه بردارد، دختر انعکاس چهره پرنده را در آب پسر جوانی می بیند که ملتمسانه از او کمک می خواهد. نازبانو هر روز به باغ می رود، اما از پرنده آبی خبری نیست و دختر در انتظار پرنده آبی بیهوش می شود. از شما دعوت می کنم که این داستان جذاب را دنبال کنید و با ما همراه باشید و امروز اولین بخش این کتاب صوتی را بشنوید.
قربان، به محض اینکه پیغامتان رسید راه افتادم بی فوت وقت.
خوب کردی طبیب، بیا و حال نظار دخترکم را نگاه کن، ببین بر سر او چه آمده.
از حرفای پیک سردر نیاوردم، خودتان بگویید برای دخترتان چه اتفاقی افتاده.
با ندیمش به باغ رفته بود، مثل همیشه که می رفت آنجا و کنار چشمه می نشست. اما ناگهان آنجا بیهوش می شود.
شاید ندیمه بهتر بتواند بگوید که چه شده.
ندیمه حرفای عجیب و غریب کم نمی زند طبیب، به نقل او هم اعتماد نیست.
با این حال بهتر است از زبان او هم بشنوم شرح واقعه را.
باشد. نگهبان، نگهبان.
بله سرورم.
ندیمه را به اتاق دخترم بخوان.
از سایه قربان.
این دارو احتمالاً او را به هوش می آورد، اما ممکن است مدتی به خاطر تأثیر دارو گیج و گنگ به نظر برسد.
هر کاری می کنید طبیب، دخترم را به من برگردان همین.
حتماً سرورم، حتماً. تمام سعی خودم را به کار می بندم. خب امیدوارم که الان به هوش بیاید.
سرورم، ندیمه رخصت حضور می طلبد.
بگو زودتر داخل شود.
اطاعت سرورم. ندیمه داخل شوید.
عجیب است که هنوز به هوش نیامده.
یعنی چی؟ مگر نگفتی الان به هوش می آید؟
چرا قربان، ولی اگر
قربان
بیا ندیمه، بیا نزدیک، بیا و چیزهایی را که برای من گفتی برای طبیب هم تعریف کن.
آره بگو، بگو چه دیدی و چه شد که دختر پادشاه بیهوش افتاد.
راستش مثل همیشه رفته بودیم کنار نهر در انتهای باغ.
خب
نازبانو عادت داشت آنجا به پرنده ها غذا بدهد قربان. در میان پرنده ها هم یک پرنده آبی بود که همیشه برای دانه خوردن به باغ می آمد و نازبانو هم خیلی به آن علاقه داشت.
برو سر اصل مطلب.
نازبانو مسجد تفنن و تفریح علنگویش را در آورد و کنار نهر آب جلوی پرنده آبی انداخت. می خواست که پرنده علنگو را برایش بیاورد، چون پرنده کاملا دست موز نازبانو شده بود.
خب
دوستان، یادتان باشد که شما نویسنده ی کتاب زندگی خود هستید. فصلهای زندگیتان گرم و با تراوت. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان. دوستان عزیز، کودکان زیبا و دوست داشتنی، پروانه های ناز و نازنین ما، برنامه شما یعنی شاپرک همینک آماده پخش هست. لطفاً به اتفاق بزرگترهای خوبتان بشینین و این برنامه را بشنوین.
از دل بدر تو، از این گل شبه و گل بنام تو آغاز میکنیم یگانه بی همتا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام 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 با دلای پاکتان، سلام با لبخند زیبایتان، سلام دختره قند، سلام بچه های شیرین زبان. خوش آمدین به برنامه خودتان شاپرنگ. امیدواریم که روز نمازهتان قبول باشه. روزداران کوچک، برای ما هم دعا کنید. دوستای عزیز و مهربانم، طفلکای خندرو، هر لحظه از ماه مبارک رمضان پر از خیر و برکت است. آدمای روزدار، مسلمانان مؤمن دهی ماه، مهمان خدا جان هستند. رمضان ماه رحمت است. ماهی که خدا جان از گناهان آدم ها میگذره، اونا را میبخشه. و اگر از خدا ما آدم ها چیزی بخواییم، اگر به صلاح من باشه، خدای خوب از ما دریغ نمی کنه. روزه گرفتم امروز برای اولین بار. سحر بابا صدا کرد، شدم یک دفعه بیدار. بغیر از روزداری کارهای خوبی داشتم. یک گل دادم به مادر، یک گل در باغچه کاشتم، یک سوره حفظ کردم، دوباره جان گرفتم، رفتم برای افطار و سفره نان گرفتم. مادر میگه که هیچ وقت توی قسمی نبودی، چقدر تو خوبی ای کاش همیشه روزه بودی. بله دوستای عزیزم، ماه مبارک رمضان بهترین فرصت برای کمک کردن به دیگران است، به اعضای خانواده، به دوستان و به همسایه ها. امیدوارم که شما دوستای عزیز همه قسم کمک کننده باشین. خب میدونین که ما در ماه مبارک رمضان به خانه علی و رضا میریم. امروز هم در بخش نمایشی ما را همراهی کنین.
پدر جان.
بله رضا جان. بله چی شده؟ نکنه باز میخوای پرسان کنی که تا اذان عشاء چند ساعت مانده؟
نه، من خودم سواد دارم، میتونم که شمار کنم.
اه چه خوب، خیلی حتما میخوای بگی که چقدر گشنه هستم.
نه، میخوام پرسان کنم که میشه یکم برم پیسه بتن؟
پیسه برای چی به کار داری؟
خب راستش پدر جان، دلم به خوراکی رفته، گفتم اگه شما برم یکم پیسه بتین، من برم بر وقت افطارم یکم خوراکی بخرم.
بسیار خوب، برها آدم روزدار دلش به هوسانه میره دیگه. برات پیسه میتون، بچش پیسه میتون که بری و برای خودت هرچه که دلت میشه بخری.
وای تشکر پدر جان، شما چقدر مهربان هستین.
خب باش که بفرمایم از پیسه.
خب یکی از خودم است، احتمالاً اگه من خوراکی بخرم علی هم دلش میره، میشه بر خوراکی علی هم یکم پیسه بتن پدر جان؟
توبه از دست خودت، توبه. بسیار خوب، باش ایام پیسه برای علی بیادرت. خوبه؟
تشکر. راستی پدر جان، مادرم هم گفته که نان و ترکاری بخرم.
درست است، ایام پیسه برای نان و ترکاری دیگه. خلاص شد؟
تشکر پدر جان.
باز دیگه چیگه؟ باز پیسه میخوایی لابد.
بابا جانم بازی بر رادیویش به کار داره، چسبم لازم داره چون که کتابچهش پاره شده.
ای بابا، بگی ایام پیسه که برای بابا جانت هر